تأکید دوباره رئیس جمهور بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی همزمان با اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند در ارتباط تصویری با مسئولان 5 استان کشور.
گزارش وزرای بهداشت و کشور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به مجلس درباره روند مقابله با ویروس کرونا.
افزایش شمار مبتلایان به کرونا در جهان به 1,440,000 نفر و تعداد جان باختگان به بیش از 81,000 تن.
و رهبر معظم انقلاب روز نیمه شعبان سخنرانی تلویزیونی خواهند داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جامع جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده سلحشور و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
رئیس جمهور در ارتباط تصویری با استانهای خراسان جنوبی، خراسان شمالی، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری ضمن گفتگو با استانداران و رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی این استانها در جریان آخرین وضع شیوع بیماری کرونا و چگونگی مقابله با این بیماری و روند درمان بیماران قرار گرفته. آقای روحانی در این ارتباط‌های تصویری با اشاره به اجرای طرح فاصله‌گذاری هوشمند و آغاز به کار مشاغل کم ریسک از 23 فروردین بر اساس تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا گفت بازگشایی تدریجی مشاغل باید با دقت و رعایت کامل تمام دستورالعمل‌ها و اصول بهداشتی انجام شود، چرا که اگر این اصول مراعات نشود ممکن است این اقدام نه تنها مفید نباشد بلکه خطرناک هم باشد. آقای روحانی تصور شیوع بیماری کرونا را غلط دانست و افزود مردم، کسبه و کارمندانی که از 23 فروردین سر کار می‌روند باید اصول بهداشتی را با دقت و حساسیت رعایت کنند و مطمئناً مراقبت فردی بهترین راه برای جلوگیری از شیوع و گسترش بیماری خواهد بود. رئیس جمهور همچنین از مسئولان و دستگاه‌های آموزش و اطلاع رسانی به ویژه صدا و سیما خواست با برنامه‌های مناسب اصول و نکات بهداشتی مد نظر وزارت بهداشت را برای مردم توضیح دهند. آقای روحانی در این ارتباط تصویری با شماری از پزشکان و پرستاران بیمارستان‌های ولی عصر بیرجند در استان خراسان جنوبی و شهید مصطفی خمینی در ایلام نیز گفتگو و روند ارائه خدمات بهداشتی و بستری، درمان و ترخیص بیماران مبتلا به کرونا و کمبودها و نیازمندی‌های این مراکز را برای ارائه خدمات بهتر به مردم بررسی کرد.
در نخستین جلسه علنی و حضوری مجلس در سال 99 و وزرای بهداشت، کشور و رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از روند مقابله با ویروس کرونا ارائه کردند. نایب رئیس اول مجلس هم از دولت خواست تا هفته آینده برنامه ملی مبارزه با ویروس کرونا را تقدیم مجلس کند. همکارم قاسم زاده گزارش می‌دهد.
اولین جلسه علنی و غیر مجازی مجلس شورای اسلامی در سال 99 با حضور وزیران کشور، بهداشت و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد. در این نشست آخرین وضعیت بیماری کرونا در کشور، چگونگی کمک به طبقات پایین جامعه که شیوع ویروس کرونا و تعطیلی کسب و کارها آنها را تحت تأثیر قرار داد مورد بحث و بررسی نمایندگان خانه ملت قرار گرفت. نایب رئیس مجلس در ابتدای جلسه علنی و در نطق پیش از دستور مجلس با قدردانی از مردم، دولت، سپاه پاسداران، بسیج، ارتش و نیروی انتظامی در مقابله با ویروس کرونا گفت صدا و سیما در این مسئله با همه توان اطلاع رسانی می کند. آقای پزشکیان افسود اگر یک ماه با قدرت عمل کنیم می توانیم با مشارکت مردم از بحران بیماری کرونا عبور کنیم.
یک ماه با قدرت، عالمانه، با اعتقاد و با مشارکت همه مردم خواهیم توانست این مشکل رو حل کنیم.
در ادامه این جلسه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم با بیان اینکه اولین مورد بیماری کرونا 30 بهمن‌ماه تشخیص قطعی داده شد گفت
امروز اینکه منشأ کجا بود، کدام شهر بود، از کجا به کجا سرایت کرد، بحث امروز ما نیست. امروز تمام سرزمین ما گرفتار ویروس کرونا یا کووید 19 هست و با همدلی وفاق و یک مشارکت همگانی باید ویروس رو مهار و کنترل و ریشه‌کن کنیم انشاءالله.
وزیر بهداشت در ادامه به خالی بودن 30-50% تخت‌های بیمارستانی در استان‌های مختلف کشور هم اشاره کرد و گفت تا کنون 71 میلیون نفر با استفاده از پرونده الکترونیک سلامت غربالگری شدند و مواردی که در مرحله اول بیماری کرونا هستند شناسایی شدند. پس از صحبت‌های وزیر بهداشت، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم به تأثیرات این ویروس خطرناک بر اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت تا کنون 3560 میلیارد تومان به صورت ویژه برای تقویت ستاد ملی کرونا و ستاد کرونای تهران بزرگ و استانها به عنوان تنخواه پرداخت شد و 600 میلیارد دیگر هم به برخی از دانشگاه‌هایی که نیازی به تنخواه مجدد داشتند در نظر گرفته شد. آقای نوبخت همچنین گفت
اولین شناسایی ما روی 3 میلیون نفر افرادی بودند که بر اساس آمارهای ما حقوق ثابت نداشتند، مالکیت دیگری هم نداشتند. به همین جهت ما بلا فاصله از 200,000 تا 600,000 تومان در اسفند ما به این 3 میلیون نفر پرداختمون رو انجام دادیم. مرحله دیگر تا چند روز آینده در فروردین انجام میشه و دو وعده دیگر هم، یعنی کلان 4 وعده ما برای این 3 میلیون نفری که فاقد حقوق ثابت ماهانه هستند در نظر گرفتیم، اولین بسته هم پرداخت شد.
وزیر کشور هم به عنوان نماینده دیگر دولت در جلسه امروز مجلس با اشاره به وجود ضعف‌هایی در روزهای ابتدایی مبارزه با بیماری کرونا گفت
روند در خیلی از استان‌های ما روند کاهشی است. من دیروز از گیلان وقتی پرسیدم اوضاع شما چگونه است، ایشون گفتن که ما در ایام عید روزی بوده که 2000 تخت بستری داشتیم، ولی الان این 2000 تخت بستری ما رسیده به 400 تخت. البته به اون معنا نیست که ما اعلام بکنیم شرایط بگونه ایست که فعالیت ها باید عادی باشن. باید ما ادامه بدیم و ادامه دادن ما یک طرفش نظام و حاکمیت و مسئولیت ها و واقعا یک طرفش مردم خوب ما هستن.
وزیر کشور همچنین با اشاره به اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند هم گفت مقرر شد که در 23 فروردین ماه اصناف کم خطر در همه استانها به جز تهران آغاز به کار کنند و تهران هم از 30 فروردین ماه آغاز می شود که ما پروتکل های لازم را به استانداران ابلاغ کرده ایم. همچنین در این جلسه تعدادی از نمایندگان مجلس و رؤسای کمیسیون ها هم نقطه نظرات خود را در این خصوص بیان کردند. در ادامه جلسه علنی مجلس طرح سفاریتی تعطیلی یک ماه کشور برای کنترل بیماری کرونا در صحنه علنی مجلس مطرح شد که در نهایت نمایندگان با مغایرت دانستن با اصول قانون اساسی با این طرح مخالفت کردند و از دستور کار مجلس خارج شد. نمایندگان مجلس همچنین با طرح سفاریتی اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس به منظور برگزاری جلسات صحن و رأی‌گیری‌ها در قالب تلفیقی و فضای مجازی مخالفت کردند.
ستاد ملی مبارزه با کرونا جزئیاتی از طرح فاصله گذاری هوشمند را که ادامه طرح فاصله گذاری اجتماعی است اعلام کرد. طرح فاصله گذاری هوشمند از 23 فروردین در سراسر کشور اجرا می شود، به جز استان تهران که زمان اجرای طرح در آن آخر فروردین خواهد بود. بنا به اعلام ستاد مبارزه با کرونا، در این مرحله صرفاً مشاغل کم خطر از نظر بهداشتی با دریافت کد مجوز و رعایت دستورالعمل‌هایی که به زودی ابلاغ می شود می توانند فعالیت کنند. بنا به این اعلام مدارس، دانشگاه‌ها، ورزشگاه‌ها، مراکز فرهنگی، هنری و مشاغل پرخطر همچنان تعطیل خواهند بود. ممنوعیت تردد بین استان‌ها هم تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد یافت. معاون اول رئیس جمهور در بازدید از خط تولید ماسک در شهرک صنعتی نصیرآباد رباط کریم گفت با حرکت جهادی و جهش تولید به زودی هیچ کمبودی در تولید ماسک و مواد ضد عفونی در کشور نخواهیم داشت. با ثبت 133 بیمار فوری در 24 ساعت منتهی به ظهر سه‌شنبه، شمار جانباختگان مبتلا به کرونا در کشور به 3872 نفر رسید. گزارش همکارم مختاری.
معاون اول رئیس جمهور با حضور در شهرک صنعتی نصیرآباد رباط کریم از خط تولید ماسک در این شهرک بازدید کرد.
اینجا یک واحد تولید ماسک نبوده، یه بخش خصوصی علاقمند انگیزه دار بوده که اومده پای کار ایستاده، ظرف این چند روز تولیدش به شدت افزایش داده، پرسنلش 400 نفر کرده. الان به ما و آقای وزیر اعلام میکنه که ظرف هفته آینده به 4000 نفر افزایش میدن. این اقدامات در گوشه و کنار کشور، هم در زمینه ماسک، هم در زمینه مواد ضد عفونی الکل، هم در سایر زمینه‌های مواد بهداشتی که مورد نیاز بوده، به سرعت در حال انجام هست. این جهتگیری که ما بدون اتکا به دیگران قادر هستیم بخش عمده ای از نیازهای کشور در داخل تامین بکنیم، یک مسئله مهمیه.
آقای شریعت مداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هم در مراسم رونمایی 30 داروی جدید در کشور گفت در 2 ماه اخیر بخش عمده ای از ظرفیت شرکت‌های دارویی 60 به تولید داروها و محصولات ضد عفونی کننده مرتبط با کرونا اختصاص یافته است. وزیر راه و شهرسازی هم از اجرای مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در حوزه حمل و نقل سخن گفت. آقای اسلامی:
8000 میلیارد تومان تسهیلات از محل همین بسته 75000 میلیارد تومانی که برای کشور در نظر گرفته شده، برای شرکت‌های حمل و نقل در نظر گرفتیم و اینها رو به وزارت رفاه معرفی کردیم تامین مالی بشن. شرطش اینه که هیچ کدوم از کارکنان خودشون رو تعدیل نکنن. رانندگان بین شهری ما در بخش اتوبوس کرایه بین شهری و مینی بوس، اینها بیشترین کاهش رو داشتن که حدود 3000 نفر هستند.
رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر هم از اهدای 500000 بسته بهداشت فردی به بیماران سرطانی، صعب العلاج و خاص خبر داد. آقای نصیری با اشاره به نیاز و حساسیت این بیماران با توجه به شیوع بیماری کرونا در کشور گفت توزیع این بسته ها در سطح استانها آغاز شده است و تا 1 ماه آینده ادامه خواهد داشت.
برای 144000 بیمار خاص و 107000 بیمار سرطانی فرایند این توزیعات تا 10 روز آینده تکمیل خواهد شد.
اما برای جلوگیری از شیوع کرونا در زندانها، شیوه نامه جدید برای زندانیان تازه وارد و یا زندانیانی که از مرخصی برمیگردند اجرایی می شود. آقای جهانگیر، رئیس سازمان زندانها، بر لزوم اخذ گواهی سلامت و گذراندن مراحل قرنطینه زندانیان تاکید کرد و افزود:
باید مراحل قرنطینه رو بگذرونن، گواهی سلامت بگیرن تا خدای نکرده مشکلی برای کسانی که در زندان هستن پیش نیاد. یک مرکزی به نام مرکز مراقبت‌های پس از خروج داریم که حتی برای کسانی که پایان حبسم هست و میرن خارج از زندان، مراقبت‌های رو در دستور کار قرار میدیم.
شمار مبتلایان قطعی به بیماری کووید 19 در کشور نیز به 62589 نفر رسید. آقای جهانپور، سخنگوی ستاد ملی مدیریت مبارزه با کرونا:
تشخیص قطعی که تا این لحظه عنوان شد از میان 211136 تست RT-PCR بود که در سراسر کشور در 95 آزمایشگاه مورد تایید وزارت بهداشت انجام شده بود. در 24 ساعت تأخیر 2089 مورد تشخیص ابتلا به بیماری کووید 19 رو در سراسر کشور داشتیم. با در نظر گرفتن 133 عزیز در گذشته، ما تا امروز 3872 نفر رو به طور قطع ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 و عواقب و پیامدهای ناشی از اون از دست دادیم. 27039 نفر از موارد قطعی ابتلا به بیماری کووید 19 بهبود یافتند و البته 3987 نفر، اگرچه کاهش نسبی اندکی نسبت به روزهای گذشته داره، در وضعیت شدید، حاد و بحرانی، اغلب در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بستری هستند.
در برخی استان‌ها روند ابتلا به کرونا کاهش یافته و شاهد مراجعه کمتری به بیمارستان‌ها هستیم. این مطلب را دکتر قاسم جانبابایی، معاون وزیر بهداشت، اعلام کرد.
مراجعات سرپایی ما کاهش پیدا کرده، اوژانس‌های بیمارستانی ما نسبتاً خلوت شده و بخش‌های بستری که ما برای بیماران در نظر گرفتیم، تقریباً در اکثر بیمارستان‌های ما 50% تخت‌های بیمارستانی ما ظرفیت خالی داره. این نشون میده که به هر حال مردم مراعات کردن، در خونه موندن و مراقبت‌ها رو درست انجام دادن. در این حال به خاطر مراقبت‌هایی که در بیمارستان انجام شده، بعضی از بیماران بدحالی که روزهای اول به بیمارستان مراجعه کردن، میزان ماندگاری بیماران بدحال ما یه مقدار بیشتر شده و الان نسبتاً خب ظرفیت تخت‌های آی‌سی‌یو ما پر هست.
دکتر زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران میگوید هیچ نقطه پاکی در تهران از لحاظ آلودگی به کرونا وجود ندارد.
به دلیل حجم فراوانتر ترددهای در اون شهری شهر تهران تقریبا الان ما هیچ منطقه پاکی غیر آلوده را نداریم. ما با استفاده از ردیابی تلفن‌های همراه مبتلایان و خدای نکرده افراد فوتی و برخی از نرم افزارهایی که بر اساس تراکنش‌های مالی شکل گرفته تقریبا برخی از مناطق شهر تهران رو مورد بررسی بیشتری قرار دادیم. با فراز و نشیب روبرو هست.
با رعایت کامل نکات بهداشتی،
با ماندن در خانه
و قطع زنجیره انتقال،
کرونا را شکست می دهیم.
شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به 1,414,000 نفر و تعداد جانباختگان به بیش از 81,000 تن افزایش یافت. آمریکا که کانون این بیماری همه‌گیر است، بیش از 388,000 مبتلا و حدود 12,400 نفر فوتی دارد. در اسپانیا بیش از 140,000 نفر به کرونا مبتلا شده اند و حدود 14,000 نفر هم بر اثر این ویروس جان باختند. شمار مبتلایان در ایتالیا هم به حدود 135,000 نفر و شمار جان باختگان به بیش از 17,100 تن رسیده است.
ایتالیایی ها که دیگر به دیدن جمله ماسک تمام شده لطفاً وارد داروخانه نشوید بر روی شیشه های داروخانه ها عادت کردند، همچنان به دنبال این کالای بهداشتی کمیاب در داروخانه ها سرگردان هستند. یک دکتر داروساز ایتالیایی در داروخانه گفت:
ما همچنان منتظر دریافت ماسک از شرکت‌های پخش کننده هستیم، اما متاسفانه هنوز چیزی به ما تحویل ندادن.
با توجه به مشکل تهیه ماسک در ایتالیا، شماری از خیاط‌ها در مناطق پرجمعیت شهرهای مختلف این کشور از جمله روم با تهیه ماسک‌های پارچه‌ای دستساز آنها را به طور رایگان در اختیار مردم قرار دادند. دولت ایتالیا به 50 شرکت و کارخانه بزرگ در این کشور مجوز تغییر نوع تولیدات خود را داده تا بدین صورت آنها ماسک بهداشتی را تولید و روانه بازار کنند. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
فرانسه هم 109,000 مبتلا و 10,400 فوتی دارد. وزیر بهداشت فرانسه گفت قرنطینه تا زمانی که لازم باشد ادامه خواهد داشت، چون ما هنوز از اوج شیوع کرونا عبور نکرده ایم. تعداد مبتلایان به کرونا در آلمان هم به بیش از 107,000 نفر و شمار جان باختگان به حدود 2,000 نفر رسید.
آلمانی ها فعلا تصمیمی برای کاهش محدودیت های اجتماعی و پایان دادن به قرنطینه بعد از تاریخ مشخص شده، یعنی 30 فروردین، ندارند. خبری که خبرگزاری رویتر منتشر کرده بود که پیشنویسی برای کاهش دادن محدودیت های اجتماعی در آلمان در دست تهیه هست که بعد از 30 فروردین برخی از کسب و کارها دوباره به حالت اولیه خودش برگرده و مدارس هم در برخی مناطق بازگشایی بشه. اما وزارت کشور اعلام کرده بعد از 30 فروردین بسته به نمودار سرایت کرونا تصمیم گیری جدید خواهد شد و پیشنویسی از الان در دستور کار نیست. البته محدودیت های اجتماعی هرچند با اعتراض برخی از مردم هم مواجه شده، اما نتایج مثبتی هم در بر داشته، به طوری که اگر سرایت کرونا روزانه بین 6 تا 7 هزار نفر بود، الان تقریبا به 4 تا 5 هزار نفر کاهش پیدا کرده. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس که به کرونا مبتلا شده، با وخیم‌تر شدن بیماریش به بخش مراقبت‌های ویژه ICU منتقل شد. شمار قربانیان ویروس کرونا در انگلیس هم به 6,227 نفر رسید، اما در ترکیه شمار مبتلایان به بیش از 34,000 نفر رسیده است.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی روز پنجشنبه 21 فروردین مصادف با نیمه شبان سال روز ولادت با سعادت قائم آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف با ملت شریف ایران مستقیم سخن خواهند گفت. سخنرانی تلویزیونی رهبر انقلاب ساعت 11 صبح از شبکه‌های رسانه ملی و همچنین از پایگاه اطلاع رسانی خامنه ای دات آی آر و حساب‌های اینستاگرام و توییتر این پایگاه به زبان‌های مختلف و به صورت زنده پخش خواهد شد.
با موافقت رهبر معظم انقلاب، احکام اعضای هیئت امنای کمیته امداد امام خمینی رضوان الله تعالی علیه برای یک دوره 5 ساله دیگر تمدید شد. بر اساس این احکام آقایان حجت الاسلام و المسلمین محسن کازرونی، سید مرتضی بختیاری، سید پرویز فتاح، حسین انواری، حمیدرضا ترقی و خانم دکتر مرضیه وحید دستجردی به عنوان اعضای هیئت امنای کمیته امداد امام برای یک دوره 5 ساله دیگر در مسئولیت خود ابقا شدند.
رئیس قوه قضاییه در تماس‌های تلفنی جداگانه با حضرات آیات اعظم مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، علوی گرگانی، وحید خراسانی، صافی گلپایگانی، جوادی آملی، جعفر سبحانی و مظاهری سال جدید و اعیاد شعبانیه به ویژه فرارسیدن سال روز ولادت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف را به ایشان تبریک گفت. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در این تماس‌ها گزارشی کوتاه از اهم اقدامات و عملکرد دست قضایی در سال 1398 و اقدامات این قوه از مقطع شیوع بیماری منحوس کرونا را به استحضار مراجع اعظم رساند. مراجع بزرگوار تقلید هم ضمن تبریک متقابل از اقدامات انجام شده دستگاه قضایی در سال گذشته و در ارتباط با بیماری کرونا تقدیر و تشکر نمودند و آن را مایه امید و دلگرمی مردم دانستند.
سخنگوی قوه قضایی گفت دستورالعمل رسیدگی به پرونده های قضایی در دوران شیوع کرونا امروز چهارشنبه به تصویب نهایی می رسد. آقای اسماعیلی در نشست خبری مجازی درباره پرونده فرار زندانیان سقز هم گفت این حادثه با برنامه‌ریزی آنها و تبانی بعضی از کارکنان زندان صورت گرفت. سخنگوی قوه قضایی افزود تقریبا همه زندانیان به ویژه آنهایی که جرائم سنگین داشتند دستگیر شدند. سخنگوی دستگاه قضا همچنین با اشاره به شایعه سرقت و بازداشت دوباره بعضی از زندانیان در حال مرخصی گفت 10,000 نفر آزاد شدند و 100,000 نفر هم مرخصی رفتند، ولی آمارها نشان می‌دهد در 45 روز اخیر سرقت‌ها و دستگیری‌ها در مجموع کمتر شده است. آقای اسماعیلی گفت در تهران تنها 1 سارق در دوره مرخصی دوباره بازداشت شده است. سخنگوی قوه قضایی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی در 1 سال گذشته هم اشاره کرد و افزود 371 مفسد اقتصادی در 7 استان حکم محکومیت قطعی گرفته‌اند.
سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق کشور تداوم بارش باران، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید و در ارتفاعات برف پیش‌بینی کرد. آقای نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
شدت بارش ها امشب در استانهای اردبیل، گیلان، مازندران، غرب گلستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، شمال استان مرکزیه. این وضعیت فردا هم در بیشتر مناطق کشورمون به جز شرق هرمزگان، نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان تداوم پیدا میکنه. شدت بارش های فردا برای استانهای واقع در زاگرس مرکزی خواهد بود و فردا هم در استانهای واقع در نوار شمالی کشورمون وزش باد شدید خواهیم داشت. نفوذ توده هوای سرد تا پنجشنبه کاهش دما ایجاد میکنه برای نوار شمالی کشور و سامانه جدید بارشی هم پنجشنبه سواحل شمال، مناطق غرب، دامنه‌های جنوبی البرز، شمال غرب، جنوب غرب، جنوب مرکز و شرق رو در بر خواهد گرفت. برای تهران هم تا اوایل هفته آینده بارندگی ادامه داره. گاهی رگبار و رعد و برق و تندباد رو خواهد داد در برخی مناطق مستعد بارش تگرگ و در نواحی کوهستانی و مرتفع تهران هم برف و باران گاهی کولاک پیش بینی کردیم. تا 10 درجه از دمای مناطق مختلف تهران کاسته میشه.
چند خبر کوتاه. هویت مسجد جمعکران گفت با توجه به ضرورت حفظ سلامت و واجب بودن حفظ جان انسانها، امسال به علت شیوع ویروس کرونا هیچ مراسمی با حضور مردم در مسجد مقدس جمعکران برگزار نمی شود.
مسیرهای منتهی به مسجد جمکران از امروز مسدود می شود. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم گفت محدودیت های ترافیکی از 20 تا 22 فروردین در محورهای منتهی به استان قم و تمام معابر منتهی به مسجد جمکران و بلوار پیامبر اعظم با حضور پلیس راهور اجرا می شود.
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت التزام عملی به شعار جهش تولید مدلی مطلوب برای همزیستی اقتصاد و سلامت و عبور کم ضرر از بحران کرونا است.
معاون اول رئیس جمهور با حضور در عوارضی دوم آزادراه تهران صافه از نحوه اجرای محدودیت‌های ترافیکی در طرح فاصله گذاری اجتماعی بازدید کرد.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به مناسبت فرارسیدن روز ملی فناوری هسته‌ای در پیامی از فعالیت مستمر و در خور تحسین اعضای خانواده بزرگ و افتخار آفرین صنعت هسته‌ای کشور قدردانی کرد.
معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران از تغییر در مراسم سالانه روز ارتش خبر داد و گفت 29 فروردین به جای رژه نیروهای مسلح رژه خدمت با شعار مدافعان وطن و یاوران سلامت در سطح کشور اجرا می شود.
و سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرد 110 مرحله یارانه نقدی مربوط به فروردین ماه ساعت 24 چهارشنبه 20 فروردین به حساب سرپرستان خانوارها واریز و قابل برداشت خواهد بود. خبرهای ورزشی و همکارم آقای صالحی.
سلام، شبتان بخیر. سایت کنفدراسیون بسکتبال آسیا نام 5 بازیکن ایرانی را در جمع نامزدهای کسب بهترین بازیکن آسیا از نگاه کاربران قرار داد. حامد حدادی، محمد جمشیدی، مایک رستمپور، بهنام یخچالی و نبید رضایی فر بسکتبالیست های ایرانی حاضر در نظرسنجی کنفدراسیون بسکتبال آسیا برای انتخاب برترین های قاره کهن هستند. امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال در توییتی از سرگیری مسابقات لیگ را مشروط به موافقت کنفدراسیون فوتبال آسیا کرد و گفت این نهاد هنوز دستورالعمل جدیدی برای ادامه مسابقات به فدراسیون ارائه نکرده است. فرهاد نیکوخسال سرپرست فدراسیون شطرنج در احکامی جداگانه محمد علی سادات منصوری و محسن سمیزاده را به ترتیب به عنوان سرپرست نایب رئیسی و دبیری فدراسیون منصوب کرد. کاوه رضایی که در ابتدای فصل جاری از تیم بروژ به صورت قرضی راهی شارلوا شده بود به دلیل عملکرد درخشان و گلزنی‌های متعدد به عنوان یکی از 5 نامزد کسب عنوان بهترین بازیکن قرضی فصل جاری لیگ بلژیک معرفی شد. تکنولوژی کمک داور ویدیویی از مرحله 1/4 نهایی فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامه‌ای به کشورهای عضو با اشاره به اهمیت استفاده از کمک داور ویدیویی از آنها خواسته است ورزشگاه‌هایشان را به این سیستم نوین مجهز نمایند. دیمیتری پسکوف سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه اتهام آمریکا مبنی بر پرداخت رشوه 5 میلیون دلاری کشورش برای به دست آوردن حق میزبانی جام جهانی فوتبال 2018 را رد کرد و گفت ما به صورت قانونی از بهترین جام جهانی تاریخ میزبانی کردیم. در پی همه‌گیری ویروس کرونا و تعطیلی مسابقات فوتبال در لیگ‌های معتبر اروپایی فیفا برای برطرف کردن مشکل برخی از بازیکنان که در پایان این فصل قراردادشان با باشگاه‌های خود به انتها می‌رسد اعلام کرد در شرایطی که بازی‌ها از سر گرفته شود قرارداد این بازیکنان تا پایان مسابقات در هر زمانی که باشد تمدید می‌شود. و فدراسیون جهانی تنیس روی میز 6 تا 13 مهر را به عنوان تاریخ جدید مسابقات تیمی قهرمانی جهان در نظر گرفت. این مسابقات قرار بود 3 تا 10 فروردین در کره جنوبی برگزار شود اما به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو شد. تندرست باشید عزیزان.
امروز چهارشنبه 20 فروردین 1399 هجری شمسی، 14 شعبان 1441 هجری قمری و 8 آوریل 2020 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:14 و طلوع آفتاب ساعت 6:41 بامداد است. شب بخیر و خدا نگهدار.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین.